آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
بعثنا عليكم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 13 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 19 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 5 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار جریان شام خواهد بود. سپس ما و مخاطبان رو خواهید شنید. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین رو میشنوید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار برنامه همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ساخت خانه های خانواده قربانیان ناشی از تصادف در کلاب، صادرات به بازار جهانی محور رویزنی مقامات تاجیکستان و بانک جهانی، و بازدید معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. منازل خانواده قربانیان ناشی از تصادف در شهر کلاب قبل از شروع زمستان تحویل داده می شود. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان آپارتمان های جدید برای حادثه دیدگان کلاب ساخته می شود که تا تا ابتدای زمستان با بهره برداری کامل میرسد. بختیار نظرزاده رئیس شهر کلاب اخیراً از ساخت منازل مسکونی برای خانواده های آسیب دیده از این حادثه هولناک بازدید کرد. بر اساس دستورالعمل رئیس جمهور تاجیکستان، زمین ها هم برای خانواده های آسیب دیده اختصاص یافت و کار ساخت منازل به خوبی ادامه دارد. رئیس شهر کلاب در این بازدید به مسئولان و سازندگان دستور داد که خانه ها در زمان مشخص با کیفیت بالا تحویل صاحبان آنها شود. وی همچنین و سازندگان دستور داد که به کیفیت محصولات توجه جدی داشته باشند. خاطر نشان می شود تا کنون برخی از منازل عملیات نصب سقف در پنجره و دیگر منازل انجام شده است. در تصادف مرگبار شامگاه 6 آگوست در شهر کلاب، یک دستگاه کامیون به دلیل خرابی ترمز با برخورد با تعداد از منازل مسکونی سبب تخریب خانه ها و از بین رفتن وسایل نقلیه کنار خانه شدند. بر اثر تصادف 10 نفر جان باخته و 13 نفر دیگر مجروح شدند. مدیر آژانس صادرات تاجیکستان و نماینده بانک جهانی وضعیت کنونی و چشمانداز روابط مشترک در زمین صادرات کالای تاجیکستانی و بازارهای جهانی را بررسی کردند. بهردین سیراجدین زاده مدیر آژانس صادرات تاجیکستان با آبرت پمبزی و چوی نیو نمایندگان بانک جهانی در امور تجارت الکترونیکی دیدار گفتگو کردند. دو طرف تای این دیدار وضعیت کنونی و چشمانداز روابط مشترک برای توسعه صادرات کالا و محصولات تاجیکستان و ورود به بازار جهانی از طریق تجارت الکترونیکی، تقویت و گسترش بیشتر همکاری ها در زمینه بازاریابی و لجستیکی مورد بحث و بررسی قرار دارد. در بخش دیگری این دیدار همچنین مسئله ایجاد مرکز لجستیکی در زمینه بسته‌بندی، فناوری، نگهداری و صادرات محصولات به خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیر آژانس صادرات تاجیکستان خاطر نشان کرد تمام اقدامات لازم برای حل مسائل لجستیکی انجام و برای ایجاد مرکز لجستیکی به سرمایه گذاری خارجی نیاز است. دو طرف انواع مکانیزم های مورد استفاده در فرایند برداشت کشت، مسائل موجود در فرایند صادرات محصولات کشاورزی، زمینه های همکاری و برنامه های آینده برای توسعه صادرات میوه تازه از جمله لیمون، گلاس و انگور به چین از طریق تجارت الکتریکی بررسی کردند. دیپلماسی پارلمانی در خدمت توسعه روابط ایران و روسیه. مذاکرات هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با مقامات ارشد مجلس دوما، شورای فدراسیون و بخش‌های بودجه و اقتصاد روسیه همچنان ادامه دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
تقویت دیپلماسی پارلمانی با هدف تحکیم بنیان‌های روابط بین ایران و روسیه چند سالی است و آلانه در دستور کار دو کشور قرار گرفته است. سفر رئیس و چند تن از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به مسکو و رایزنی با مقامات اقتصادی و پارلمانی روسیه گامی در جهت تحقق این هدف و تبادل تجربیات در حوزه بودجه و اقتصاد است. حمیدرضا حاجی بابایی با همراهی سفیر کشورمان و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خانه ملت در گام نخست با آقای ماکاروف رئیس کمیسیون بودجه مجلس دومای روسیه به گفتگو نشست و در ادامه با حضور در دیوان محاسبات روسیه با خانم گالینا ایزوتووا رئیس دیوان محاسبات این کشور راه‌های تعمیق همکاری‌ها در زمینه بودجه و اقتصاد را بررسی کرد.
Тесные дружественные отношения России и Ирана очень активно развиваются.
روابط نزدیک و دوستانه بین ایران و روسیه به طور فعال در حال توسعه است. در زمینه بودجه و محاسبات پارلمان‌های دو کشور مذاکرات و رایزنی‌های منظمی دارند.
فعالیت هر دو مجلس رو باید سرعت بدیم تا بتواند بین دولت روسیه و دولت جمهوری اسلامی ایران رابطه عمیق‌تر بشود.
دیدار و رایزنی با آقای باباکوف معاون مجلس دومای روسیه از دیگر برنامه‌های هیئت پارلمانی کشورمان در روسیه بود.
ما روابطمون با جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بسیار پویاست و ما هر ملاقات رو با نمایندگان ایران به عنوان یک نماینده کاری تلقی می‌کنیم.
مشورت‌های پارلمانی بین هیئت‌های ایران و روسیه همچنان ادامه داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس دومای روسیه.
مرکز تخصصی مطالعه، تحقیق، تعمیق، نوسازی و تطبیق سازی ملی تاجیکستان تأسیس شد. در کنسرواتوری تاجیکستان به نام ستار و مرکز تخصصی برگزاری دوره های آموزش تحقیق، تعمیق و مرمت آلات موسیقی ملی آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد مرکز آزمون جذب محققان و استادان ماهر سازهای ملی و محلی برای مطالعه، تحقیق، تعمیر، نوسازی و تطبیق سازی های ملی تاجیکستان با مقتضیات دوران معاصر است. آلات موسیقی تاجیکستان در حال حاضر با گروه های زرهی مضاربه، زرهی کمانه، زرهی پرشکانه، باده و بودکایب تقسیم می شوند. معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از غرفه جمهوری اسلامی ایران در 11 نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان دیدار کرد. دولت سفر و معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در بازدید از غرفه جمهوری اسلامی ایران در 11 نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان درباره اشتراکات فرهنگی و تمدنی دو کشور، حضور شاعران و شخصیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و برگزاری محفل‌های شب شعر به مناسبت روز رودکی، حافظ و فردوسی با مسئولان غرفه ایران تبادل نظر کرد. 11 نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان با حضور 8 کشور خارجی و مشارکت 50 ناشر از کشورهای مختلف از 3 تا 5 اکتبر برگزار می شود و روسیه مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است. خانه کتاب و ادبیات ایران در غرفه با متراژ 22 متر مربع با عرضه 80 عنوان کتاب در موضوعات ادبیات کلاسیک، معاصر، شعر، داستان، کتاب‌های مرتبط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این نمایشگاه شرکت کرده است. افزایش 3 برابری تولیدات کالای پزشکی در تاجیکستان. تولید محصولات پزشکی در تاجیکستان در پایان سال 2023 میلادی 3 برابر افزایش یافته است. در چارچوب همایش بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه 2023 که در شهر دوشنبه برگزار شد، فرصت سرمایه گذاری در بخش مراقبت های بهداشتی و چشمانداز توسعه داروسازی و پزشکی خصوصی در تاجیکستان بررسی شد. جمال الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، طی سخنانی در این اجلاس گفت با منظور توسعه فعال بخش داروسازی در تاجیکستان، از سال 2021 طی برنامه دولتی وارد کنندگان فناوری های مدرن و تجهیزات برای بخش های داروسازی از پرداخت مالیات با ارزش افزوده و عوارض گمرکی معاف شدند. بر اساس آماری که در جریان این اجلاس اعلان شد، در تاجیکستان 58 شرکت داروسازی وجود دارد که 569 دارو و لوازم پزشکی تولید میکند. حجم تولید محصولات پزشکی در پایان سال 2022 میلادی 3 برابر و حجم صادرات مکمل کننده گیاهی فعال بیولوژیکی با مبلغ 63.25 میلیون سومان افزایش داشته است. در چارچوب این نمایش بین المللی سرمایه گذاری که هدف از آن بررسی جذابیت های سرمایه گذاری تاجیکستان بود، بیش از 800 شرکت کننده از نمایندگان تجاری و مقامات از 40 کشور مختلف جهان گرد هم آمدند. شکاف میان اروپایی ها در کمک به اوکراین. لهستان از احتمال قطع کمک به اوکراین گفت و مجارستان هم با مخالفت خود مانع از تصویب بسته کمکی 500 میلیون یورویی به اوکراین شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
وعده‌های تحویل جنگ افزار به اوکراین همچنان از سوی متحدان غربی ادامه دارد، البته این بار بدون آمریکا، که کنگره‌اش در بودجه موقت دولت بایدن کمک به اوکراین را تصویب نکرده. در این حال وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا در نشستی که برای نخستین بار در خارج از مرزهای اتحادیه، یعنی در کیف، برگزار کردند، خواستار ارسال جنگ افزار بیشتر به اوکراین شدند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده که تا سال 2027 میلادی سالانه 5 میلیارد یورو کمک دیگر هم به دولت کیف داده شود.
شاید برای همه اینطور نباشه، اما برای ما موضوع تهدید موجودیتمون مطرحه و به همین دلیل‌ها با متحدان امریکایی و دوستانمون در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم که ناچاریم از اوکراین همچنان حمایت کنیم.
این پیشنهاد در حالی است که در میان اعضای اتحادیه اروپا شکافی از نظر ادامه کمک‌ها به اوکراین ایجاد شده. چنانکه روبرت فیکو پیروز انتخابات در اسلوواکی میگوید.
اسلوواکی و مردمش مشکلات بزرگی دارند تا اینکه بخوان به فکر اوکراین باشند.
در میان اروپایی ها نخست وزیر لهستان هشدار داده که ممکن است کمک های نظامی به اوکراین را قطع کند و نخست وزیر مجارستان هم با مخالفتش اعطای بسته کمکی 500 میلیون یورویی به اوکراین را بی نتیجه گذاشته. آلمان اما در این میان در حال رکورد شکنی است، چنانکه وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرده در مدت 9 ماه از آغاز سال 2023 میلادی 8 میلیارد و 760 میلیون یورو مجوز فروش سلاح صادر کرده که اوکراین در صدر دریافت کنندگان این سلاح هاست، صرف هزینه هایی که البته با اعتراض مردم یعنی مالیات دهندگان مواجه است.
این دولت باید بره کنار به خاطر موضوعاتی مثل دادن سلاح به اوکراین.
احزاب سیاسی در آلمان علاوه بر کمک‌های پیشین خواستار ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین هم شدند. مقامات روسیه تهدید کردند که در صورت تحویل این موشک‌های آلمانی به اوکراین، کارخانه‌های ساخت اونها اهداف مشروع حملات روسیه خواهند بود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
افتتاح شعبه بانک‌های امارات در دوشنبه در دستور کار امارات و تاجیکستان. در دیدار معاون اول بانک ملی تاجیکستان و رئیس بخش ارتباط با سازمان‌های دولتی و حساب‌های غیر بانکی بانک مرکزی امارات، موضوع افتتاح دفترهای نمایندگی و شعبه‌های بانک اماراتی در دوشنبه بررسی شد. فردوس طالب‌زاده معاون اول بانک ملی تاجیکستان با سالم الحرمی رئیس بخش ارتباط با سازمان‌های دولتی و حساب‌های غیر بانکی بانک مرکزی امارات دیدار و گفتگو کرد. طی این دیدار تأکید شد که در تاجیکستان شرایط مساعد برای جذب سرمایه گذاری مستقیم فعال آزاد و بدون منافع مانع سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های اقتصادی از جمله سیستم بانکی ایجاد و چارچوب نظارتی و قانونی کامل وجود دارد. الحرمی در سخنان نسبت به ایجاد همکاری‌های سودمند متقابل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی تاجیکستان از جمله سیستم بانکی آن ابراز علاقه‌مندی کرد. وی خاطر نشان کرد که سفر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران امارات متحده عربی انگیزه جدید بر تقویت روابط تجاری دو کشور تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد با اجرای اسناد امضا شده در زمینه همکاری بین کارآفرینان دو کشور در جریان مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه 2023 کمک می‌کند. برگزاری هفتمین نشست کارشناسی گردشگری کشورهای عضو اکا در اردبیل. هفتمین نشست کارشناسان ارشد گردشگری کشورهای عضو اکا چهارشنبه در نگارخانه خطای اردبیل برگزار شد. کارشناسان گردشگری کشورهای عضو اکا بر لزوم معرفی ظرفیت‌های توریستی از جمله توریسم درمانی، آب‌های معدنی گرم و دیگر ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری همچنین ایجاد زیرساخت‌های گردشگری تأکید کردند. بزرگترین اعتصاب بخش بهداشت و درمان آمریکا. آمریکا شاهد بزرگترین اعتصاب کارکنان بخش بهداشت و درمان خود در تاریخ این کشور است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در بزرگترین اعتصاب تاریخ آمریکا در بخش بهداشت و درمان این کشور 75,000 نفر کارکنان این بخش در ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، اورگان، ویرجینیا، واشنگتن، مریلند و واشنگتن دی سی دست از کار کشیدند.
همه کارکنان درمانی از منشی پذیرش گرفته تا آخرین نفر بخش جراحی اعتصاب کردند.
مشکل اصلی و اعتراض اعتصاب کنندگان ناکافی بودن دستمزدها با توجه به گرانی ها و افزایش شدید قیمت هاست.
درخواست ما روشنه. وقتی از ما انتظار دارن که بدون نقص به بیماران رسیدگی کنیم، خودشون هم باید حق و حقوقمون رو به طور کامل پرداخت کنن.
ما حمایت میخواییم. چرا در این کشور فقط از ثروتمندها حمایت میشه؟ دستمزدهای ما امکان یک زندگی آبرومندانه رو از ما سلب کرده.
افرادی که اعتصاب کرده اند کارکنان اتحادیه کایسر پرمننت به عنوان بزرگترین سازمان خدمات بهداشت و درمان آمریکا هستند که به دنبال افزایش 12-16% حقوقشانند. اما بریانا جوی گری، کارشناس رسانه‌ای آمریکایی میگوید این نارضایتی فقط محدود به بخش بهداشت و درمان آمریکا نیست و یک دغدغه و نگرانی عمومی در جامعه آمریکاست.
الان در کشور ما دستمزد مدیر عامل ها تا حدود 400 برابر کارکنان عادی است و این یک تبعیض و شکاف درآمدی عمیق و مشکلی ساختاری در آمریکاست که از واشنگتن نشأت می‌گیرد و مردم از آن ناراضی‌اند. ساختار مالیاتی کشور ما طوری طراحی شده که فقط از سرمایه‌داران حمایت می‌کند.
تلویزیون CNN آمریکا در گزارشی اعلام کرد که تعداد اعتصاب‌ها در این کشور به شدت زیاد شده، به طوری که در 12 ماه گذشته 396 اعتصاب کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا اتفاق افتاده که علت بیشتر آنها دستمزد و مشکلات معیشتی بوده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت حفظ مرزها و ژئوپلیتیک منطقه گفت با سودن پای کشورهای بیگانه به منطقه به هر بهانه به منافع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. سید ابراهیم رئیسی در دیدار خلف خلفاو دستیار رئیس جمهور آذربایجان ارتقای سطح روابط میان تهران و باکو و مقابله با طرحهایی را که به منظور ایجاد اختلاف و اختلال در روابط دو کشور طراحی می شود ضروری دانست و با بیان اینکه حفظ و ارتقای ثبات در منطقه در گرو همکاری و همافزایی کشورهای منطقه است افزود، جمهوری اسلامی ایران با عنوان همسایه قدرتمند جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمادگی کامل دارد تا به رفع اختلافات و مشکلات این دو کشور کمک کند. خلف خلف و دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در امور ویژه نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران و نقش مؤثر رئیسی در حفظ روابط بین دو کشور پس از واقعه رخ داده برای سفارت این کشور در تهران گفت جمهوری آذربایجان و ایران ظرفیت‌های بزرگ برای تقویت و تعمیق روابط دو جانبه و منطقه‌ای دارند. نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در قرغیزستان. نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 13 اکتبر برای ریاست قرغیزستان در بیشکک برگزار می‌شود. در نشست آینده سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برای گسترش همکاری تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو اتحاد تصمیمات و راهبردهای اتخاذ خواهد شد. سرگی لبدوف دبیر اتحاد کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که سران همه کشورهای عضو با استثناء اوکراین و مالدیو در نشست آینده در بیشکک شرکت میکنند. سال گذشته قزاقستان ریاست نشست این اتحادیه را بر عهده داشت. اتحادیه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدیو، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان عضو این اتحادیه هستند. نشست سالانه حزب حاکم انگلیس زیر فشار اعتراض‌ها. وزیر حزب حاکم محافظه‌کار در این نشست به جای تشریح یا دفاع از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، با انتقاد از سیاست‌های حزب کارگر تلاش کرد مسیر انتقادها را به سمت رقیب اصلی خود منحرف کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
نشست سالانه اعضای حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس در شهر منچستر.
حزب محافظه‌کار و حزب کارگر متاسفانه به افزایش بودجه نظامی و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای رأی دادند. این در حالیه که طرح‌های زیربنایی که مردم برای کاهش مشکلاتشون سالها به اجرای اونها امید داشتن یکی پس از دیگری لغو یا محدود میشه.
در میانه اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها و تشدید آن با تصمیم جنجالی دولت در حذف شهر منچستر از مسیر قطار پرسرعت جنوب به شمال این کشور. ماهاست که معترضان به ویژه به حمایت دولت از جنگ در اوکراین، کاهش کمک به نیازمندان، محدودتر شدن آزادی‌های مدنی و حقوق بشر و تشدید بحران هزینه‌های زندگی اعتراض می‌کنند. وزیران حزب حاکم محافظه‌کار در این نشست اما به جای دفاع از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، با انتقاد از سیاست‌های حزب کارگر تلاش کردند مسیر انتقادها را به سمت رقیب اصلی خود منحرف کنند.
As conservatives, we put national security.
ما به عنوان دولت محافظه‌کار امنیت ملی را در اولویت قرار می‌دهیم، برخلاف حزب کارگر و رهبر کنونیش که تلاش کرد تا جرمی کوربین رهبر حزب کارگر شود، مردی که می‌خواهد ناتو از بین برود و می‌خواست تا بریتانیا بمب‌های اتمی‌اش را کنار بگذارد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به تازگی اعلام کرد در سال آینده میلادی وضعیت اقتصادی انگلیس در میان کشورهای عضو گروه 20 فقط از آرژانتین بهتر خواهد بود و این کشور در میان اعضای گروه 20 بیشترین میزان تورم و کمترین رشد اقتصادی را خواهد داشت. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه ایپسوس از نارضایتی 76% مردم انگلیس از نخست وزیر این کشور حکایت دارد. بالاترین میزان از زمان به قدرت رسیدن سوناک. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شورای نظامی نگت در بیانیه اعلان کرد پایگاه نظامی فرانسه در نیوملی پایتخت نیجر که بیشترین نظامی فرانسوی در آن حضور دارد تا پایان سال 2023 برچیده می شود. شورای نظامی نیجر امروز پنجشنبه در این بیانیه تأکید کرد که 400 نظامی فرانسوی این هفته از پایگاه نظامی اولام در شمال نیامی پایتخت نیجر خارج می شود. شورای نظامی نیجر نیز هفته گذشته اعلان کرد که جدول خروج نیروهای فرانسوی از نیجر باید بر اساس آنچه که بر آن توافق می شود انجام گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشتر گفت نیروهای فرانسوی تا پایان سال 2023 از نیجر خارج خواهند شد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل تیم قطر در هفته سوم لیگ قهرمانی آسیا 2023 در تهران با مسافه استقلال تاجیکستان می رود. استقلال تاجیکستان اکنون با یک امتیاز تیم چهارم جدول گروه ای آسیا است و پرسپولیس با سه امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. این دیدار برای شاگردان یحیی گل محمدی اهمیت زیادی دارد، چرا که آنها می خواهند با کسب سه امتیاز این دیدار حساس شش امتیازی شوند. زمان بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان سه شنبه 2 آبان 1402 است. فرنگیکار وزن 97 کیلوگرم ایران با شکست حریف خود از چین با مدال طلای بازی های آسیایی رسید. در ادامه رقابت های روز دوم و پایانی کشتی فرنگی بازی های آسیا 2023 در خنگژاو چین، محمد هادی سالوری نماینده وزن 97 کیلوگرم ایران درنده یک طلا و دو برنج جهان و یک برنج المپیک در دیدار فینال مقابل حریف از چین بر روی توشک رفت و در پایان با نتیجه 5 برد یک برتری صاحب مدال طلای بازی های آسیا شد. امین میرزاده نماینده وزن 130 کیلوگرم ایران نیز با شکست حریف از چین به دومین مدال طلا کشتی فرنگی کاروان ایران در بازی های آسیایی دست یافت. بازی های آسیای خنجاوی چین از 23 سپتامبر آغاز و تا پایان 8 اکتبر 2023 ادامه دارد. جوداکار ایرانی در جام ریاست جمهوری تاجیکستان پنجم شد. قرعه‌کشی مسابقات بین المللی جودو جام ریاست جمهوری تاجیکستان از چهارشنبه 12 مهر برگزار شده و تیم ملی جودو ایران با ترکیب 3 ملی پوش در بخش مردان در این رقابت ها حضور پیدا خواهند کرد. ابوالفضل محمودی نماینده وزن 66 کیلوگرم تیم ملی جودو ایران در چارچوب این مسابقات موفق به کسب 4 پیروزی و 2 شکست مقابل حریفان خود شد و در نهایت عنوان پنجمی را به خود کسب کرد. مهدی فتحی پور نماینده وزن 81 کیلوگرم تیم ملی ایران امروز در نخستین مبارزه با مسافه میرزا جمیل میرزا رمضان از کشور تاجیکستان خواهد رفت. در این وزن 31 جوداکار حضور دارند. در وزن 90 کیلوگرم نیز قاسم باغچی در نخستین مبارزه خود با مسافه عمر رسولوف از تاجیکستان خواهد رفت. در این وزن 19 جوداکار حضور دارند. مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان طی روزهای برگزار خواهد شد. نفرات اول این رقابت ها $2,500، نفرات دوم $1,500 و نفرات سوم $1,000 پاداش خواهد دریافت کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی، مهمانان کنفرانس وحدت و جمع از قشرهای مختلف مردم تأکید کردند قمار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند شرط بندی روی اسب بازنده محکوم به باخت است، چرا که نهضت فلسطین امروز سرزنده تر و آماده تر از همیشه است و رژیم غاصب رفتنی و در حال مرگ است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برگزار شد، تعمق همه سران و شخصیت های جهان اسلام بر روی مسئله حیاتی اتحاد را ضروری خواندند و توهین به ارزش های اسلامی از سوی برخی کشورهای غربی را محکوم کردند.
امروز دشمنی با اسلام از همیشه آشکارتر، در گذشته هم دشمنی بوده است، امروز واضحه. امروز که حالا یک نمونه جاهلانه اون اهانت به قرآن کریم است که مشاهده میکنید، علناً یک ابله جاهلی انجام میده، یک دولتی حمایت میکنه. این نشون دهنده این است که مسئله همین مسئله توی صحنه و اهانت به قرآن کریم نیست. حالا اشاره من اصلا تو این قضیه به اون انسان نادان و جاهلی که این کار رو میکنه نیست. او حالا برای اینکه مقاصد عناصر پشت صحنه را تأمین بکنه، خودش رو محکوم میکنه به شدیدترین مجازات ها، به اعدام. این کاری به او ندارم، بس در اون عناصر پشت صحنه است، اونایی که طراحان اینجور جنایت ها هستن، اینجور کارهای عظیم نفرت انگیز هستن. اینا خیال میکنن با اینجور حرکات میتوانن قرآن رو تضعیف کنن، اشتباه میکنن، خودشون رو خراب میکنن. نظر قطعی جمهوری اسلامی این است که دولت هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد، باخت منتظر این هاست، دارن اشتباه میکنن. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن. امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به او باشه، نباید این اشتباه رو بکنن. رژیم غاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره.
آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص توهین برخی کشورهای غربی به مقدسات اسلام چنین اظهار نظر کرد
که مقام معظم رهبری اشاره کردند اینها با قرآن مخالف نیستند، با هدایت بشر مخالفند، با حرکت بشر از ظلمت به سوی نور مخالف هستند، با مبانی و ارزش‌های اخلاقی که قرآن اون رو ترویج میکنه مخالف هستند، با صلح طلبی که قرآن ترویج میکنه مخالف هستند، با آزادی در اندیشه که قرآن ترویج میکنه اینها مخالف هستند. بنابراین مخالفت اونها با مفاهیم ارزشمند و غنی است که امروز بشر به اون نیاز داره و اینها همه در قرآن وجود داره و بنابراین مقابله اونها مقابله با در واقع اندیشه سعادتمند بشر هست.
حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص مسئله دیگری منطقه، یعنی جنایت های مستمر رژیم صهیونیستی گفتند امروز این رژیم نه فقط از جمهوری اسلامی ایران بلکه از همه کشورهای اطراف خود همچون مصر و سوریه و عراق نیز لبریز از کینه و غضب است. رهبری معظم انقلاب اسلامی علت این کینه و عصبانیت را ممانعت کشورها در برهه های مختلف از تحقق هدف آنها یعنی غصب نیل تا فرات خواندند و افزودند آنها سرشار از کینه و غضب هستند، البته به تعبیر قرآن که میگوید خشمگین باشد و از این خشم بمیرید، آنها در حال مرگ هستند و به یاری پروردگار این آیه درباره رژیم غاصب در حال تحقق است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. ساخت خانه های خانواده قربانیان ناشی از تصادف در کلاب، صادرات به بازارهای جهانی محور رایزنی مقامات تاجیکستان و بانک جهانی، و بازدید معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسل تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی.
همکنان تکراری جریانی شوم را می شنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث با موضوع فضای مجازی و گروه های افراطی پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اهمیت ارتباطات اجتماعی در میان گروه‌های افراطی، سازمان‌های افراطی و تروریستی به اهمیت شبکه‌های اجتماعی پی بردند و آنها را به عنوان بسترهای مجازی امن و مطمئن برای اجرای طرح‌های ایدئولوژی خود در نظر گرفتند و به طور قابل توجه به بهره برداری از این بسترها پرداختند. شک نیست که وسعت و پایگاه‌های توده چشمگیری که پلتفرم‌های مجازی در بر دارند ناگزیر منجر به تصرف سازمان‌های تروریستی برای نفوذ به آنها و سوء استفاده از آنها شده است. بیش از 3 میلیارد نفر از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند که از این تعداد بیش از 120 میلیون عرب هستند. تعداد افرادی که از شبکه فیسبوک استفاده می‌کنند حدوداً 1.53 میلیارد کاربر تخمین زده می شود. کاربران توییتر 302 میلیون، مسنجر 600 میلیون و تعداد کاربران پیامرسان واتساپ 800 میلیون نفر است که بیش از 80% از این پیامرسانی از طریق تلفن همراه انجام می شود. افراطی‌گرایی نقش مهمی را در جهان اسلام با توجه به در دسترس بودن چنین وسایل ایفا کرده است. به این معنی که این ابزارها به گروه‌های افراطی اجازه می‌دهد تا از طریق ایجاد انجمن‌ها و سامانه‌های خود نفوذ خود را اعمال کنند. محققانی که در گروه‌های تروریستی تخصیص دارند موافقند که داعش چیزی نیست جز اینکه سازمان افراطی که بیشترین استفاده را از رسانه‌های اجتماعی دارند. این گروه تلاش کرد با تحریک احساسات و وسوسه روح درنده باستاب تولید محتوای خود و تضمین پخش آن از طریق تکنیسیان های جوان و آشنا با فناوری جدید رسانه‌ای از جذب حداکثری جوانان بهره ببرند. با توجه به داده هایی که در اختیار داریم به نظر می رسد گروه های تروریستی همچنان از اینترنت و شبکه های اجتماعی برای ترویج فعالیت های خود از جمله تحریک برای انجام اقدامات تروریستی و جذب جنگجویان و همچنین تهیه و تأمین مالی و انجام حملات استفاده میکنند. محقق عبدالغنی کرم تایید میکند بیشتر سلول ها با استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی توسط داعش جذب میشوند و افزود آنها ابزارها را در اختیار دارند و بر استفاده از این نوع ارتباطات مسلط هستند. آنها از طریق اینترنت استراتژی و اهداف خود را توضیح می‌دهند و حامیان بیشتری به دست آوردند. بسیاری از آنها جوانان هستند که برای ترویج ایده‌های خود و تبیین برنامه خود حتی به صورت رایگان تلاش می‌کنند. قدرت وحشیانه آنها داشتن سلاح اینترنت است. آنها با نفوذ در میان جوانان از طریق فیسبوک و توییتر آنها را با غلغلک دادن و تحریک احساسات با استفاده از سلاح دین تحریک، جذب و متقاعد میکند که با آنها بپیوندند. همچنین متوجه شدیم که سازمان دولت اسلامی موسوم به داعش نه تنها صفهای خود را در عرصه میدانی و نظامی سازماندهی میکند بلکه یک نبرد بزرگ را رهبری میکند و صفهای خود را در رسانه ها نیز سازماندهی میکند. داعش به معنای مرتبط به حوزه رسانه‌ای در توسعه نبردهای خود چی در عرصه رسانه و چی در عرصه نظامی استفاده از برنامه‌های ارتباطی زمانوی را برای گسترش افکار خود و جذب نیروهای بیشتر برای پیوستن به صفهای خود از دست نمی‌دهد. همکنون حدود 80% از عملیات جذب آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود، در حالی که تنها 20% در داخل زندان‌ها یا مسجدها رخ می‌دهد. در حالی که این درصد در سال 2012 زمانی که در زندان‌ها و مسجدها تبلیغ می‌کردند از هر 10 نفر 8 نفر از طریق تبلیغ چهره به چهره جذب می‌شوند و تنها 20% از طریق رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌شدند. اما حالا نتیجه کاملا معکوس است
و این نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در آگاهی از اهمیت و وسایل الکترونیکی است. علاوه بر این گاهی وقت ها متوجه می شویم که غرب برای تشدید استفاده از پلتفرم ها انگیزه سازی می کند و این شواهد قطعی است که این سازمان ها با حمایت غرب کار می کنند، چرا که انتشار این پیام رسان ها از غرب است. همچنین اگر نگاهی به اظهارات یگل کارمون در یکی از مصاحبه هایش بیاندازیم که گفته بود علی رغم مبارزه امریکا با این گروه ها، اما آنها به تروریست ها اجازه استفاده از سامانه های ارتباطی در خاک امریکا را دادند. این سامانه ها وابسته به داعش هستند و تنها به راه انداختن جنگی که فقط ضد اعراب باشد بسنده نمی کنند، بلکه حتی ضد سربازان امریکایی تمام خواهد شد. به همین دلیل است که دنیا به دلیل نقش مخرب این سازمان ها در جهان از فعالیت الکترونیکی این سازمان ها آگاه شد و از جمله پرکاربردترین ابزارها ایمیل برای تبادل فعالیت اطلاعاتی آنها است. این محقق معتقد است که تأثیر افکار افراطی بر رسانه های اجتماعی آشکار شده است، زیرا نتایج آن در آنچه در جریان حوادث تروریستی و پس از آن آشکار شد، مسلمانان را در بسیار از شهرهای عربی و اسلامی در چند سال گذشته به وحشت انداخت. شبکه اجتماعی می تواند با القا و اشاعه ارزش ها و اصول اخلاقی اصیل و ارزش های دینی تساهل آمیز ایدئولوژی افراطی اعضای جامعه را محدود کنند که به نوبه خود منجر به امین، امن و پایدار کردن جامعه می شود. یکی از برنامه های آموزشی از طریق آموزش از راه دور و در دسترس بودن برنامه های درسی در اینترنت است که عامل حیاتی و مهم در حفظ و نگهدار ساختن و ثبات جامعه می شود. ارتباط اجتماعی اگر از همبستگی اجتماعی به درستی استفاده کنند، ارزش های تعلق ملی و احساس وحدت ملی را در آنها القا می کند که سوگیری اجتماعی لازم را برای حفظ امنیت و ثبات در جامعه ایجاد خواهد کرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. دوستان گرامی، ادامه این مبحث را در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامه موجی خراسان. سلام سغد و ختلان و بدخشان، درود ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، 3 اکتبر برابر با 17 ربیع الاول روزی ولادت معلم بشریت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین روز از هفته وحدت بود که آن را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنیم. همچنین 5 اکتبر روز جهانی معلم را به همه آموزگاران و استادان تبریک میگوییم.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. آقای نصرالدین دانشمند تاجیک در باره اهمیت کتاب اظهار نظر کرد.
اگر که مردم ما به کتاب رو بیارد، یک بیداری پیدا می شود، رو پیدا می کند. مثلا برای من یک کتاب جنگ وسط تلسکو یک نمونه است. کتاب بالای میزی من هست. پسرم صرف نوه می خوند. من کتاب دیگه دیده خوند. بعد خوند. پک توف دیگه نخوند. من پای بردم که وزنی شد بای بای. وقتی که کورس دویم شد همین خیال به حواس خون که من حواس کردم. میرفته ماشین قدی میگفت که دادا میگفت درخت بینید درخت تاسوی هر درخت چقدر زیبا تاثیر کرده رو کتاب شد. یک افیستر میدید میگفت افیستر های تاسوی چقدر زیبا هستن. یعنی این کتاب باید تربیه کرد، کتاب باید دیگر کرد و به اندیشه کرد. در انسان اندیشه پیدا میکند، انسان به اندیشه زنده است. که
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید.